از نظر مارکسیستی این بسا تز اول، از نظر مارکسیستی تعریف طبقه کارگر با تعاریف سوسیولوژیکی که سوسیولوژیست‌های بورژوای خوب یا بد ارائه میدن کاملا از بیخ و بن متفاوت. تعریف طبقه کارگر در دیدگاه مارکسیستی نه بر اساس شغل در تولید اجتماعی، نه بر اساس میزان درآمدی است که بر اساس این شغل کسب میشه، نه بر اساس منزلتی است که اون آدم با اون شغل و با اون درآمد در جامعه داره، و هیچ کدوم از این اساسا نیست. اینا همه تعاریف بورژوایی از طبقه. تعریف مارکسیستی طبقه از روابط اجتماعی حرکت میکنه. اصولا کل مقولات اقتصاد سیاسی مارکسیستی بازگو کننده نوعی روابط اجتماعی است. این روابط اجتماعی در خود تولید اجتماعی ریشه داره، ولی این به معنا نیست که این یک نوع تعریف اقتصادی صرفا. روابط اجتماعی رو نمیشه به اقتصاد صرف خلاصه کرد. روابط سیاسی هم هست در روابط اجتماعی. روابط قدرت و حکمیت و حاکمیت هم هست در روابط اجتماعی. از نظر مارکس موقعی که صحبت میکنه از طبقه، منظورش اینه که یک گروه اجتماعی به خاطر موقعیتش، به خاطر جایگاهش، به خاطر به اصطلاح نقشش در تولید اجتماعی رابطه مشخصی رو با یک گروه اجتماعی دیگه برقرار میکنه. بنابراین این تز اول. تعریف اقتصادی نمیده از طبقه کارگر. تعریف استاتیک و سوسیولوژیک نمیده از طبقه کارگر. بر اساس این رابطه اجتماعی طبقات، من جمله خود طبقه کارگر رو تعریف میکنم. دو، حالا این رابطه اجتماعی ویژه طبقه کارگر چیه؟ شبیه تمام طبقات تحت ستم و تحت استثماره. شکل استثمار عوض شده، شکل مبارزه طبقاتی عوض شده، ولی ریشه تحلیل مارکسیستی بر اساس این بنا شده که طبقه‌ای به عنوان طبقه کارگر در تولید سرمایه‌داری هست که اون محصول اضافه کارش، اون کار اضافه‌اش، یا در شکل سرمایه‌داریش اون ارزش اضافی که تولید می‌کنه موقعی که نیروی کارش توسط سرمایه‌دار استخدام میشه، غصب میشه، تصاحب میشه توسط طبقه سرمایه‌دار، توسط اون کسی که مالک سرمایه است. یعنی چی؟ یعنی سرمایه‌دار به خاطر مالکیتش، به خاطر این نقشش در تولید اجتماعی، به خاطر این جایگاهش در تولید اجتماعی، هم به اصطلاح سلطه داره روی طبقه کارگر و هم تصاحب میکنه و غصب میکنه محصول اضافه ای که طبقه کارگر تولید میکنه. خب حالا یعنی این دو، بنابراین یک دو سه چهار بریم جلو قشنگ همینجوری به نظر من. اگه مخالفی موافقیم بیاییم بگیم دیگه، خیلی صاف و ساده. اگر میگیم نه مارکس اینو نگفته، مارکس تعریف دیگه گفته، اوکی بیاییم بگیم. ولی من برداشتم از تعریفایی که مارکس کرده اینه، و اگر هم بخوایم هی بریم نقل قول از این برون ور بیاریم که خب نمیرسیم همینا رو توضیح بدیم. جمع‌بندی خودمون از اون چیزی که ما میفهمیم و فهمیدیم از مارکسیسم بیاییم توضیح بدیم. سه، بنابراین این رابطه اجتماعی که طبقه کارگر رو تعریف میکنه، این رابطه بین این گروه اجتماعی به اسم طبقه کارگر و اون گروه اجتماعی به اسم طبقه سرمایه‌دار، رابطه ایست آنتاگونیستی، رابطه ایست که بر اساسش مبارزه طبقاتی صورت میگیره. دقیقاً به خاطر اینکه یه طبقه تصاحب میکنه از طریق قدرت سیاسی، از طریق موقعیتش در تولید اجتماعی، به خاطر صاحب وسایل تولید بودنش، و سلطه داره بر نیروی کارگر و پروسه تولید و قصد میکنه این محصول اضافه رو. بنابراین رابطه، رابطه ایست آنتاگونیستی، رابطه ایست دینامیک، رابطه ایست که مبارزه از دلش بیرون میاد. حالا مبارزات طبقه کارگر البته یه جنبش میتونه صرفا سر این باشه، به ویژه در مراحل خیلی ابتدایی تر مبارزه طبقاتی، سر این که سر این سهم ارزش اضافی چک و چونه بزنه در مبارزه طبقاتی، یعنی بگه خود اصل ارزش اضافه رو زیر سوال نبره، مقدارش رو زیر سوال ببره، یعنی یه نوع باز توضیحی از این ارزش اضافه رو به طلبه، برای بهبود شرایطش به جنگه، در یه مرحله از مبارزه طبقاتی یا در یه مرحله از پروسه شکل گیری آگاهی، مبارزه طبقاتی طبقه کارگر به اونجا میکشه که کل نظام کار مزدی رو که باعث میشه این ارزش اضافه به این صورت قصد بشه زیر سوال میبره. اینجاست که نتیجه این مبارزه طبقاتی میتونه منجر به تصاحب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و خلع ید از این حاکمیت بورژوازی بشه. این به طور خلاصه اون تعریف مارکسیستی از طبقه کارگر. حالا با این تعریف موافقیم یا مخالفیم؟ دیگه اینقدر حاشیه نریم دیگه، سر به سر زمین و زمان صحبت کنیم. حالا بر این اساس به نظر من یک سری سوء تفاهم ها رو باید برطرف کرد اگر این تعریف رو از مارکسیز برداریم. یکی این که ما که صحبت میکنیم حالا از این طبقه ای که این رابطه رو داره در تولید اجتماعی با طبقه سرمایه دار، نمیتونیم ما که صحبت از تولید میکنیم تولید رو خلاصه کنیم به یه مرحله خاصی از این تولید، یعنی اون جایی که اون کالا دقیقا مثلا اون شکل نهاییش رو در مثلا کف یه کارخونه پیدا میکنه، یا یعنی که تعریف ویژه‌ای داشته باشیم از کالا که حتما باید یه شی باشه، یه اوبجکت باشه، یه چیز قابل لمس باشه، یه چیزی باشه که بشه دید و به صورت لمسش کرد. نه، هر چیزی که ارزش مصرفی داشته باشه و به صورت سرمایه داران تولید بشه میتونه ارزش اضافه ایجاد کنه. این میتونه خدمات باشه، این میتونه هنر باشه، این میتونه هزار یک جور کالای مختلف باشه، همونطور که در جوامع سرمایه‌داری میبینیم. بنابراین نکته پنجم اینی که تولید، موقعی که میگیم باید تعریفمون از تولید تعریفی مدرن باشه، نه تعریفی از تولید مثل فیزیوکرات‌های قبل از مارکس که فقط اگر یه چیز قابل لمس و قابل دست زدن بود ارزشمند بود و الان ارزشی نداشت، به عنوان یه کار غیر مثلا مفید مثلا ترقی میشد. تولید اجتماعی پروسه ایست که میتونه کالاهای مختلفی رو با ارزشهای مصرفی چه کاذب چه واقعی، چون خیلی از کالاهای مصرفی ارزشهای مصرفی ممکنه کاذب باشن ولی اون از نظر جامعه سرمایه داری فرقی نمیکنه. اگر این ارزش مصرفی باعث بشه که این کالا بتونه در مبادله تحقق پیدا کنه، ارزش اضافش رو بنابراین کالاست، در تولید هست و همون رابطه متخاصم طبقاتی بین تولید کننده اون کالا و صاحب وسائل تولید اون تولید وجود خواهد داشت. بنابراین نکته پنجم اینه که ما که صحبت از تولید میکنیم دقیقا تعریف منظورمون از تولید چیه؟ آیا تولید رو فقط کارخانه صنعتی میبینیم یا نه؟ قبول داریم که از تولید ما که صحبت میکنیم خیلی وسیع‌تر میره از صرفا یه کارخانه صنعتی در جوامع مدرن امروزه. نکته ششم این که ما که صحبت میکنیم از این طبقه که نیروی کارشو میفروشه و ارزش اضافهش غصب میشه و تصاحب میشه، نمیتونیم به نیروی کار منفرد نگاه کنیم. در تولید اجتماعی هرچه برابری کار بالاتر میره، هرچه تکنولوژی بیشتر پیشرفت میکنه، شکل نیروی کار یه شکل مرکب اجتماعی میشه، یعنی برای تولید یک کالا هزار یک جور کار لازمه، کارهایی که تقسیم شده بین آدمهای متفاوت. برای تولید یک کالا فقط به اصطلاح اون کف کارخونه این تیکه‌ها رو به هم وصل کردن نیست، منشی هم لازم داره، ترانسپورت هم لازم داره. خیلی پروسه تولید در جامعه سرمایه‌داری به اصطلاح مرکب شده، مثل جوامع فئودالی، جوامع سرمایه‌داری اولیه نیست که تولید اجتماعی خیلی صاف و ساده و روشن، خیلی پیچیده تر شده به خاطر تقسیم کار گسترده‌ای که پیدا کرده. بنابراین نمیشه اومد گفت حالا اون کارگری که، اون انسانی که، حالا اسمشو نذاریم کارگر، اون انسانی که توی این کارخونه در اون دفتر کارش فقط تایپ زدنه، اون استثمار نمیشه، اون جزی از این رابطه اجتماعی رو با طبقه سرمایه دار نداره. و بسیار دوستانی که غیر از اینو میگن، خب بیان رک صریح روشن بیان این رو توضیح بدن منظورشون پس چی؟ کجاها شامل چی میشه، شامل چی نمیشه؟ نکته بعدی این که این تعاریف بر اساس کار مولد و کار غیر کار مولد و کار غیر مولد ربطی نداره تعریف طبقه کارگر. صادق عزیز، شما هی تاکید میذارید رو کار مولد و کار غیر مولد، اصلا و ابدا تعریف طبقه کارگر به کار مولد و غیر مولد ربطی نداره، چون کار مولد در جامعه سرمایه‌داری صرفا کاری است که ارزش اضافه تولید میکنه، کار نامولد کاری است که ارزش اضافه تولید نمیکنه. همین و سلام، نامه تمام. هیچ تعریف دیگه ای نداره کار مولد در جامعه سرمایه‌داری. از نظر تولید اجتماعی کار معنا داره، بله کار یا لازم از نظر اجتماعی یا نالازمه. یه کار ممکنه اصلا به ضرر جامعه باشه از نظر اجتماعی، تولید اسلحه مثلا هیچ فایده ای برای جامعه نداره، یا هزار یک جور کارهای کشککی و محصولات کشککی که جامعه سرمایه‌داری تولید میکنه. ممکنه کاری که صرف این میشه در یه اقتصاد سوسیالیست اصلا حذف بشه، بره از بین بره. یعنی از نظر تولید اجتماعی واقعا نیازهای اجتماعی خاصی رو برطرف نمیکنه، کاری مفید نیست. ولی در چارچوب سرمایه‌داری کار مفید معنا نداره. در چارچوب سرمایه‌داری کار مولد کاریست که ارزش اضافه تولید میکنه. بنابراین اون نیروی کاری که در تولید این ارزش اضافه شرکت داره، واضح این همون جایی که کاری که میکنه کاری هست مفید، اینجا هم همون رابطه استثماری و به اصطلاح تحت سلطه بودن رو با طبقه سرمایه دار داره. نکته هشتم، نمیشه طبقه کارگر رو بر این اساس تعریف کرد که اون بخشی از طبقه کارگر تو اون حوزه‌ای که حالا سرمایه‌ای که اون حوزه رو میچرخونه آیا مولده یا مولدیست. حالا مولد شاید لغت خوبی نباشه برای سرمایه، یعنی سرمایه‌ای که فرض کنین مثلا میگم مارکس میگه سرمایه مثلا تجاری یا فعالیت های تجاری ارزش اضافه جدیدی تولید نمی کنه، ارزش اضافه ای که تو حوزه دیگه تولید شده یه سهمش رو این ور می داره. مثلا فرض کنید شما یه جنسی رو که تولید شده در انبار نگه داری، بعد از یه سال مثلا یه تومن روش بکشی بفروشی، ارزش اضافه جدیدی تولید نکردی، ارزش اضافه یه کسی دیگر رو داری بالا می کشی. این درسته در جامعه سرمایه داری ما داریم بخشای از سرمایه که در واقع ارزش اضافه را از حوزه های دیگه می کشن، ولی این به این معنا نیست که کارگرانی که در اون بخش شرکت دارن جزء طبقه کارگر نیستن. کارگرانی که در این بخشی که ارزش اضافه را جای دیگه می کشه و میاره اینجا، باز همون رابطه استثماری و تحت سلطه بودن با طبقه سرمایه دار دارن. بنابراین باز اونها هم این رابطه آنتاگونیستی رو با سرمایه داری داره. نه، بر اساس این که یک نفر، یک آدم، یک گروه اجتماعی خودش چی فکر میکنه ما تعریف نمیکنیم این طبقه رو. یک مثلا فرض کنیم معلم، یک پرستار، یک نمیدونم کارمند، یک حالا هر شغلی ممکنه خودش فکر کنه نه من جزء طبقه کارگر نیستم، من مثلا جزء طبقه متوسطم. یا یه نفر ممکنه واقعا جزء طبقه کارگر نباشه، فکر کنه نه من جزء طبقه کارگرم. اون چیزی که تو کله اون هست الزاماً درست نیست. توی مبارزه طبقاتی به تدریج این شناخت شکل میگیره و این پدیده کیفیت خودش رو نشون میده. یعنی طبقه رو نمیشه، این اساسا روش مارکسیستی نیست که ما مثل کانت بگیم یه شیء است در خود. البته مارکس هم بگذاریم اوائلش قبل از نوشتن ایدئولوژی آلمانی، ما که هنوز تا اندازه تحت تأثیر به صلاح هگلیای جوان و اون سنت به صلاح هگلیای جوان و به خصوص ماتریالیزم فویرباخی بود، از این حرفا میزد، گاهی هم زده، ولی این اصلا یه نوع ایدئالیزمه، یه نوع به صلاح متافیزیسیزم ماتریالیستی است به نظر من، که فکر کنیم یه اوبجکتی هست اونجا به اسم طبقه کارگر که تعریف خودشه داره، یه چیزی در خودشه، یه پتانسیلی داره برای اینکه خودش رو به صلاح با این تعریف به صلاح بتونه متجلی بکنه. نه، اینطوری نیست. در پراتیک در مبارزه طبقاتی است، به خاطری که این رابطه در ریشش آنتاگونیسم وجود داره، در مبارزه طبقاتی است که این طبقه کارگر شکل میگیره. نه اینکه من برم اونجا چرتکه بندازم، برم بشمارم ببینم این 6 تا جزء طبقه کارگر هستن یا نیستن، اون 8 تا جزء طبقه کارگر هستن یا نیستن و غیره و غیره و غیره. اینی که کی جزء این طبقه هست در مبارزه طبقاتی تعیین میشه، نه بالعکس، نه بر اساس تعریف من. فرضاً اگر دانشجویان به هر دلیلی، من اصلا کاری ندارم به چه دلیلی، میشه بعد نشست بررسی کرد، نه اینکه کاری نداریم به این معنی که قابل بررسی نیست، واضح قابل بررسیه، ولی در یه مرحله پرستاران، دانش آموزان، معلمان، کارمندان بانک، مستخدمین دولتی، کارمندان به اصطلاح دولت، به اصطلاح دستگاه های دولتی، ممکنه در این مبارزه طبقاتی خودشون رو جزئی از این گروه اجتماعی تلقی کنن که میخواد علیه این از خود بیگانگی، علیه این حالتی که ارزش اضافه قصد بشه توسط یک طبقه سرمایه‌دار و این سلطه‌ای که طبقه سرمایه‌دار بر تولید اجتماعی داره بجنگه و مبارزه کنه، می پیونده به چیزی که مارکس اسمش رو میذاره اردوی کار. یعنی در نبرد طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری ما به تدریج میبینیم همونجور که مارکس پیش بینی کرده بود در مانیفست کمونیست، که جامعه در واقع به دو اردوی کار و سرمایه تقسیم میشه. حالا یه پروفسور دانشگاه خودش رو میکنه توی اردوی به اصطلاح سرمایه، اتفاقا یه پروفسور دانشگاه ممکنه خودش رو بکنه تو اردوی کار. اینطوری نیست که بنا به خصلت ذاتی اون شغلش یا اون سطح درآمدش یا اون منزلتش در این جامعه ایشون ژنتیکلی مثلا جزو طبقه کارگره یا جزو طبقه سرمایه داره. نیست اینطوری. واقعیت مبارزه طبقاتی اینطوری نیست. مبارزه طبقاتی به تدریج این اردوی کار رو شکل میده. در از طریق اردوی کار که لایه‌های مختلف، گروه‌های مختلف اجتماعی جایگاه خودشون در مبارزه طبقاتی پیدا می‌کنه و می‌پیوندن به این یا اون اردو، آلترناتیو دیگری جامعه سرمایه‌داری نداره. حتی طبقه خرد بورژوا که صاحب وسایل خرد تولیده، آلترناتیوی جز این که یا بپیونده به اردوی کار یا بپیونده به اردوی سرمایه نداره. همطور در همه مبارزات طبقاتی میبینیم بخشش تجزیه میشه میاد این ور، بخشش تجزیه میشه میره اون ور. بنابراین اتفاقا این نکته خیلی مهمه که مارکس میگه که در جوامع سرمایه‌داری مبارزه طبقاتی تسهیل میشه و به دو اردوی متخاصم بزرگ تبدیل میشه. و اتفاقا چه بسا خیلی از خود کارگران بپیوندن به اردوی سرمایه، همینجور که میپیوندن در خیلی از کشورهای سرمایه داری پیش رفته، و این بخشی از خود طبقه کارگر، اون چیزی که مطابق اون تعریفی که اول کردیم هر جوری که شما بخواین حساب کنین جزء طبقه کارگره، میپیونده به بورژوازی. حالا ریشه هاشو میشه پیدا کرد، دلایلشو میشه پیدا کرد. مثلا یکی از دلایلش اینه که بخشی از طبقه کارگر در جوامع پیشرفته سرمایه به یه معنایی در واقع توسط بورژوازی سهیم میشه در ارزش اضافه. اون چیزی که مثلا لنین و اینا اسمش میذارن اشرافیت کارگری، حالا این بوروکراسی درون به اصطلاح تشکیلات کارگری هست، این لایه های به اصطلاح خیلی ماهر بالایی پرولتاریا ممکنه اینجوری بشن، در واقع از این به اصطلاح سفره‌ای که سرمایه داری از به اصطلاح قبل کار پرولتاریا به یغما میبره یه خردمونی هم به اینها داده میشه، بیش از اون چیزی که به بقیه داده میشه. مثلا سهامدار کارخانه جاتش میکنه، شرایطی رو ایجاد میکنه براش که بتونه مال و منالی به هم بزنه. حالا شرایط اجتماعی سیاسی گروه های مختلفش متفاوته، احتیاج به بررسی کنکرت و مشخص در هر شرایطی داره، ولی این پدیده وجود داره. پدیده‌ای که حتی بخشی از خود طبقه کارگر ممکنه به اردوی سرمایه بپیونده در مبارزه طبقاتی. حالا ما نمیتونیم بیان بگیم علارغم اینکه ایشون پیوستن به اردوی سرمایه جزئی از طبقه کارگر، خب باشه، حالا باشه یا نباشه چه تفاوتی به حال ما داره؟ به هر حال باید باش جنگی، به هر حال تو نبرد طبقاتی رفته تو اردوی دشمن. و ریشه اینم برمیگرده که با همون تعریفی که مارکس میکرد، یعنی اگر اجبار در فروش نیروی کار نباشه خب دلیلی هم نداره از نظر آگاهی که اون انسان رزمنده و مبارز بشه. یعنی مسئله اجبار در تولید، در فروش نیروی کار برای تولید معیشت یکی از ارکان مهم تعریف مارکسه و واضحه اینجا. خب موقعیت، درآمد، شغل، غیر و زاله خیلی اثر میذاره روی افراد مشخص، روی لایه های مشخص، روی گروه مشخص. ما گروه هایی میتونیم داشته باشیم از کارگرهای بسیار ماهر که در واقع به یه شکلی تبدیل میشن به خرده بورژوا به یه معنایی، هرچند کارم میکنه مزدم در ازای این کارش میگیره، ولی این تنها منبع تولید معیشتش نیست. یه مقدار سهام در مثلا بورس داره، نمیدونم 6 تا خونه داره، نمیدونم کلی سرمایه مثلا تو بانک گذاشته پس انداز کرده، یعنی خیلی شرایطش فرق میکنه با اون کسی که مجبوره برای تولید معیشتش نیروی کارشو بفروشه. بنابراین این لایه ها رو هم داریم دقیقا درون همین کسانی که صاحب وسایل تولید نیستن. حالا شما دیگه توی این میتونین بریم دیگه وارد مثلا حوزه متخصصین بشین. نکته آخری این رو هم بگم و تموم کنم، فقط خواستم نکات بحث دیشب رو بگم صرفا برای اینکه دوستانی که دیشب نبودن بتونن بحث رو دنبال کنن، و فقط نکاتی رو که دیشب بحث شد میخوام بگم که یکی یکی اینا رو باز کنیم ببینیم کدومش اشتباه کدومش درست. نکته آخری هم که میخوام بگم اینه که در به اصطلاح شکل سازماندهی کار در جامعه‌های مدرن سرمایه‌داری تغییرات عمده‌ای پیدا شده، به خصوص اونجایی که یعنی دو تا جنبه داره به طور کلی. اولا به طور کلی چون پروسه کار تولیدی، حالا نه تو کشورهای مثلا عقب افتاده سرمایه‌داری، ولی به ویژه توی اون بخشای پیشرفته تولید به اصطلاح سرمایه‌داری، بخشایی که تکنولوژی خیلی پیشرفته تر و باروری کار خیلی بیشتره، کار به اصطلاح یدی به اون معنی سابق کلمه، به اون معنی کلاسیک کلمه، خب خیلی کمتر شده. اینجا من منظورم از کار یدی و کار فکری تقسیم اجتماعی کار یدی و فکری نیست، یعنی یه عده‌ای کار میکنن یه عده‌ای تصمیم میگیرن. کار یدی و فکری به معنی بسیار خیلی ویژه کلمه، یه کسی که با دستش کار میکنه، یه کسی که مجموعه مهارت‌های بسیار مغزی هم داشته باشه به خاطر اینکه اون کار رو بکنه. مثلا فرض کنیم کارهایی که چه میدونم تکنولوژی کامپیوتینگ به تو تولید لازم داره. امروزه به طور کلی اولا تولید سرمایه‌داری توش نقش کار ماهر خیلی بیشتر شده تا مثلا زمان مارکس. کار ماهر یه بخش عمده ای از تولید سرمایه‌داری امروز رو تشکیل میده دیگه، مثل سابق نیست. کارهای غیر ماهر یه بخش فرعی هستند، حتی میبینیم خیلی از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بخش کار غیر ماهر رو اصلا خودشون اصلا انجام نمیدن، میرن تو چین انجام میدن، میرن تو هندوستان انجام میدن، اینجاها این کارا جلو میره. الان شما نگاه کنید به بسا تقسیم کار جهانی که داره شکل میگیره، کارهای غیر ماهر داره رونده میشه به کشورهای حاشیه‌ای، و در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری کار ماهره که متمرکز میشه. با این پدیده نفوذ خیلی بیش از حد کار ماهر در تولید اجتماعی، یه پدیده دیگه هم شکل گرفته در سرمایه‌داری. اونم اینه که خود این کارگران ماهر، این کسانی که به اصطلاح به قول ساده ما یه تخصصی دارن، حالا چه در لوله کشی تخصص داره، چه در کامپیوتر تخصص داره، چه در تراشکاری تخصص داره، تخصص هایی که دارن در واقع خود این تخصص تبدیل میشه به یه نوع مالکیت. یعنی اون کارگر، اون انسانی که به اصطلاح حامل این تخصصه، خود جامعه سرمایه داری هم تشویقش میکنه، مجبورش میکنه در حتی خیلی جاها. سرمایه داری دقیقا مثلا تو این انگلستان اصلا آگاهانه مجبورت میکنه که این کار رو بکنی، که خودت تبدیل کنی در واقع به یه شرکت کوچیک سرمایه دار. یعنی مثال زدم دیگه، امروزه خیلی از این کارهای ماهر اون آدمی که میاد انجام میده دیگه به عنوان یه کارگر که استخدام میشه نمیاد انجام بده، به عنوان یه شرکت دیگه این که داره سرویسشو به این شرکت دیگه میفروشه میاد وارد کار میشه. مثال زدم، من در یه جایی بودم در اون به اصطلاح فلور، در اون طبقه ای که من بودم 1200 نفر کار میکردن، از این 1200 نفر 800 تاشون اینطوری بودن، یعنی آدمایی بودن که خودشون یه کمپانی دیگه بودن، اومده بودن اونجا، قرارداد بین دوتا کمپانی در واقع بسته شده بود بین اون فرد به عنوان کمپانی و اون کمپانی بزرگ برای یه قطع کاری به یه معنایی، یه پروژه خاصی، شما این کار رو بکن 3 ماه پولش هم انقدره. این الانه توی تولید سرمایه‌داری پیشرفته خیلی زیاد شده و یکی از عواملی است که باعث میشه اتفاقا یک رزمندگی طبقه کارگر خیلی کم بشه، به این معنا که طبقه کارگر فرضاً نمیتونه اعتصاب به این راحتی سازمان بده. در خیلی از واحدهای بزرگ تولیدی امروزه، واقعا میگم اینو، من قشنگ اینو به چشم خودم دیدم، در بسیاری از واحدهای مدرن و بزرگ تولیدی امروزه در جوامع سرمایه‌داری عملا غیر ممکنه اعتصاب سازمان دادن. بلکه شما میخواهید مثلا 1200 نفر رو متحد کنی، 800 نفرشون شرکتن خودشون، با اینکه واقعا کارگره، چیزی نداره جز همون تخصصش، جز همون نیروی کار متخصصش برای فروش، ولی واقعا خودشو به عنوان شرکت میبینه. اگر بخواد داره اعتصاب، اون قراردادی که به اون شرکت بسته میماله، تمام پولش از دست میده، 1000 اینجور جریمه باید بده. دیگه اینطوری نیست مثل سابق. یعنی این فراشد خیلی دشوار شده در تولید مدرن سرمایه داری و ماها خب باید راه‌های علاج برای مقابله با این پیدا کنیم. اون یه بحث دیگه است. یعنی میخوام بگم این رو ما قاطی نکنیم، از اون ور نیفتیم یه عده‌ای میفتن این روزا که فکر میکنن فرضاً چون اون یه نفر مثلا متخصصه، نمیدونم اسم خوش انگشته شرکت، اسم خوش انگشته مشاور، اسم خوش انگشته فلان، در خود مبارزه طبقاتی کشونده نخواهد شد به اردوی کار. بنابراین اینا نکاتیست که به نظر من اگر بخوایم بحث امشب به اصطلاح یه مقدار جمع و جورتر جلو بره، خوبه که به عقل من این نکات میرسه. البته میدونم حتما نکات دیگری هم هست، نمیخوام بگم فقط این نکات، میگم بر اساس بحث دیشب به نظر من گرگاه های بحث سر این نکات بود. اگر بتونیم اینا رو باز کنیم جلو بریم، میتونه بحث مفیدی باشه. میبخشید این زیادی حرف زدم، گفتم واقعا فقط هدفم این بود که مقدمه باشه برای اینکه بتونیم بحث رو جلو ببریم.